بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الرابع عبارت عبارت الوسقاست، الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتین و دکاکین و المساکن و الحمامات و الخانات و نحوها و ظاهر اشتراط النصاب و ظاهر اشتراط النصاب و الحول و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدان. فرمود یکی از مواردی که زکات مستحبه، حاصل و درآمد ملک های ثابت که برای درآمد انسان اونا رو تهیه کرده. یه وقت خانه برای نشستن خودته، باغ برای این است که مثلا بخوای توش بگردی، یه وقت نه منزل اجاره میدی، مسافرخونه، هتل، حمام، کاروانسرا، گاراژ که اجاره میدی و از درآمدش میخوای استفاده کنی. تمام این املاک ثابت، عقار میگن ملک ثابت، این املاک ثابته که زمین و اون چه بعد زمین بنا شده که برای درآمد شما تهیه کردی، فرمود که درآمدش این زکات داره، زکاتش هم ربع العشره. اون وقت می فرمان که ظاهرن هم نصاب هم حول شرطه. اون وقت ظاهرش یعنی نصاب در خود درآمد دیگه، چون اونی که زکات داره همون نصاب، و چون اینشو که نمیدم گاراژ زکات نداره، کرایه گاراژ، کرا محصول هتل، بنابراین اون محصولش، اون کرایش اگر به حد نصاب برسد یه سال هم بگذره، اون کرایش اگر به حد نصاب برسد یه سال هم بگذره، این یه چهلومشو مستحب است بدیم زکات مال تجاره. این خلاصه فرمایش ایشونه. میگه و خمس میشه، ما که خمس میخونیم که خیلی خوب زکات هم باشه خمس هم باشه، خب مثل مال تجاره. ببینیم این موضوع که عقار حاصلش زکات داشته باشه، در کلمات اهل سنت، در فقه اهل سنت ما نجستیم، ظاهرا نیست در فقه ما، در کلمات قدما بعضشون متعرض شدن بعضشون متعرض نشد. حالا ما همچی اونایشو که داریم عباراتشون رو بخونیم، تقریبا مجبوریم همش به عبارت خونی بپردازیم در این مسئله. یه حکم بدون دلیلیه خلاصه که ببینیم میشه درست کرد یا نه. مقنعه مفید و اندازه که من گشتم نجستم در مقنعه، در مقنعه. حالا شما باز بخواید بگرد، اما نهایش دو تا عبارت داره با یه خورده فاصله. یه عبارت نهایی اینه: کل ما یملک الانسان مما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکات. این عبارت ما هیچ جا دیگه ندیدیم، هر چیز غیر از نه چیز این میفرماد مستحب زکات ازش بده. این معنیش همون صدقه که انسان هر چیزی که داره مستحب صدقه میده. قل انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، یا آیه قرآن و مما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم ما موصول شون، این انفاق یک کسی که همون زکات مستحبیه مثلا فرضی. بالاخره این عبارت به این عموم، کل ما یملکه الانسان لما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکا. این یه عبارت نهایت که این معنیش میشه انسان ماشینش هم مثلا فرض بگیری زکات ازش بده، عبا عمامش هم زکاتشو بده، هر چی داری دیگه هستون عمامتون هم زکاتشو بده، منطقه چیزی که زکات تخمه یه پنبه دونه سوریزا میگفتن بلاخره یه چیزی از هر مالید بده. این یه عبارت که این عبارت یه معنای عام نیست که عرض کردم در فتاوا دیده نشده، ما فقط در نهایت دیدیم و به عنوان زکات هم دلیل نداره، میگه هم آیات انفاق را شما دلیلش قرار. وقت یه عبارت شیخ بعدش داره این عبارت رو که میگه، بعد خیلی میگه، بعد وقت یه عبارت دیگه داره در نهایه، ولیس علی الانسان زکات فی ما یملکه من خادم یخدمه او دار یسکنها. بر انسان زکات نیست در چیزایی که مالکست، از نوکر و از خانه، الا ان تکون دار غلطن. در این نهایه های صفای صابر دوام الفقیا اونجا دارون علا غلط داره، این نهایه ای که ظاهرن در بیروت یا در نهر شاف شده اینا علا ندارد، الا ان تکون دار و غلطن، یه علا زیاده، ظاهرش هم زیادی باشه تو اوچافا بی خود هم. پس خانه که محل سکونته زکات ندارد میفرماد، الا ان تکون دار غله، میگه خانه درونه ده، غله یعنی درونه که اجاره که کرایشو میگیری، اسم مسافر خونه هتل نو. فَإِنْ كَانَ كَذَالِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ هَذَا الزَّكَاةِ. اگر خانه اجاره ایه مستحب است ازش زکات بدی، ظاهرا ان یخرج منها اینه که یعنی خود خونه که خونه رو زکاتش بدی، مگه اینکه زمین منها رو برگردی به غله بگی که الا ان تکون دار غله، فَإِنْ كَانَ كَذَالِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا، یعنی از اون غلش زکاتا که یعنی ضرومه ده. بالاخره این عبارت در نهایه شیخ هست که استفاده میشه، منزلی که ضرومه دهش استفاده میکنی، حالا زکات داره یا خودش یا ضرومه ده، همچنین منها معلوم نیست به دار برمیگرده یا به غله، یا همچنین عبارت مجمل. خب وقت اینی که شیخ میگه لیس علی الانسان زکاتون فی ما یملکه من خادم یخدمه او دار یسکنها، این معارض نیست با اونی که اول تقریبا دو خط قبلش میگه و کل ما یملکه الانسان من ما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکاة، این تقریبا معارضه با اونه، میگه بگم این استثناس از اون که انه همه چیزایی که شما داری برای درومده ده زکات داره، اما خود خونه نشیمن که درومد نیست توش نشستی، این دیگه مثلا زکات نداشته. حالا یاله این عبارت در نهایه شیخ هست، دلیل نبوده، من دلیل آوردم، من دلیل آوردم، شیخ دلیل آورده، من گفتم لابد اینه چی میگه من؟ ها ببین خیلی خوبی ها، در خیلی به اشخال به من بسیار خوب، من دارم لباس شیخ رو میخونم. شیخ در مبسوط این عبارت رو داره، ببینیم الاغار و دکاکین و دور و المنازل الا ما کانت للغله، چیزایی که زکات ندارد دارد میشماره، یه چیزایی رو میگه زکات ندارد، اون وقت اقار و دکاکین و دور و مناظر اینا از اوناست که نداره، الا ما کانت للغله، مگر اینکه اینا برای درومد باشه، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ الزَّكَاةُ. بعد میگه و رهل البیت و القماش و الفرش و الآنیه من الصوف و النحاس و الحدید و الزیبر و صوف و النحاس و الحدید و الزیبر و فلماشیه البغال و الحمید کل هازا لا زکات فیه بلا خلافه. که پس اقار و دکاکین و دور و منازل و رهل بیت و قماش و فرش و آمیه و دستگاه زندگی و حیوانات هم غیر از انعام صرافه اینا زکات نداره. فقط یه چیز لابلش یه استثناء زده، الا ما کانت للغله فانه یستحب ان یخرج منه زکات. خب وقت اقار و دکاکین، دکاکین اگر برای غله نباشه یعنی خودش توش مثلا نشسته، پس بگم اگر دکونش دکون کاسبی خودشه زکات نداره، اگه اجواره میده زکات داره. اینجوری بگیم اینجایی که دکون برای نشسته توش کاسبی کنم این للغله نیست، للغله نیست که اجاره بدم، یا نه این دکونی رو میگه که اصلا اجاره نمی کنم و خودم هم توش نمیشستم، دکونیه باب توش میره. اقار و دکاکین و دور و منازلی که یا توش خودت نشسته یا باب توش میره اینا زکات ندارد، الا ما کانت للغله فانه یستحب ان یخرج منه زکات. منه داره تو مبسوط الفقهای قدیم عرضته، باز این منه رو به چی برگردونیم؟ به او اقار برگردونی یا به غله؟ غله که مؤنثه، باید منها باشه. میدونم وقتی فعلنه یو سرمان آخ میدونی خود اینه که میگیم زکات داره، حاصلش هم میخوایم بگیم زکات داره، این منها رو باید بگیم به غله. فعلنه یو سهب با انگوخ رجع از این غله، یعنی از این درآمدش. اینم عبارت مفصول شرایط داره که الاغار المتخذ للنماء یستحب الزکات فی حاصله، یعنی خودش نه حاصلش اون نماش، ولو بلغ نصابا. بعد با ما چیزیه میگه ولو بلغ نصابا و حال علیه الهول و جبت الزکات. حاصلش یعنی اون کرایه اگر یه سال بمونه آ به حد نصاب هم برسد اون که واجب میشه، چون کرایه پول دیگه نقدینه. پس کرایه که ما میگیم زکات داره، زکات مستحب اونجاست که به حد نصاب نرسد و سال نداشته باشه، اما اگه به حد نصاب رسید و یه سال هم گشت اون که زکاتش واجب میشه. این اسم میگه که ولو بلغ نصاب هم، یعنی اگه این نمایش این حاصلش که پوله برسید به نصاب و حاصلش که پوله برسید به نصاب و حال علیه الهول وجبت الزکات. بعد می فرماد ولا تستحب فی المساکن ولا فی الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية، چیزایی که برای نگاهداری اساس منزل اینا زکات نداره. او میگه کرایشو میگیری، پول مفت میگیری، میدوزی تو جیبه، اون زکات داره، اونم زکات مستحب، اما اگه یه سال بمونه دو به حد نصاب برسد واجب. پس معنیش این میشه زکات مستحب نه نصاب داشته باشه نه هو. او کرایه که میدوزی تو جیبه زکاتش مستحبه، اما اگه یه سال بمونه دو به حد نصاب برسد یعنی 20 دینار یا 200 درهم بشه زکاتش واجبه. یا مثلا کرایش غیر نقدین باشد، مثلا فرض بگی گندم میگیری کرایش، اون وقت اون دیگه یه سال بمونه زکات نداره، زکات واجب نداره، همون مستحب داره. اینم عبارت شرایط. صاحب جواهر دنبال این عبارت شرایط میفرماد لا خلاف، یعنی دنبالش همچنین قبل و بعدش، لا خلاف عجدو فی ان الاقار المتخذ للنماء در حاصل زکات است، تنها هم خود یک مسئله خلافی نیست. بعد وقت میگه و ان کان لم یذکره فی الجمل و الوسیله و الغنیه و الاشاره و السرائر شیخ در الجمله و العقود ذکرش نکرده. وسیله ابن حمزه، قولیه ابن زهره، اشارت و سبق، قرائت، اینا اینو ذکر نکرده. مغنعه را نگفته. در این سنم صاحب زواهری عبارت را مثال کرامه گرفته. مثال کرامه هر که تاوار ذکر میکنه که توش نیست. مغنعه را نمیگم. روی اسم گفتید که هایت مغنعه مفید داشته باشید. من که حتی داشتم ندستم. این تا اینجا مال نهایه شیخ و مبسوط و شرایط. حالا صاحب مسالک شهید که شرح شرایعه است، اینجا این عبارت رو دارم: العقار المتخذ للنماء. ما تقریبا داریم تاریخ مسئله رو میخونیم. العقار المتخذ للنماء، ملک ثابتی که برای حاصلش نگاه داشته اید. کد دکان والخان والحمام ملحق به تجاره. کنه این عبارت بوی اینو میده که اینم از شعب مال و تجاره. منتها مال و تجارت، تجارت میکنی، خرید و فروش میکنی، از خرید و فروش استفاده میکنی. اینجا نه، اجاره میده، مال و اجاره شو میگیری. میگه ملحق به تجاره. غیر ان مال تجاره معد للانتقال و تبدل. مال و تجاره برای این است که بفروشی پولشو بگیری. و ان لم یتبدل، یعنی ولو اینکه نفروشی اونجا میخوای بفروشی، آخه مال و تجاره ممکنه در سال معادله بشه، ممکنه هم نشه. و هاذا قارون، اما در اینجا ملک ثابت، خودش هتل و مسافرخونه ثابته. بعد میگه خب حالا این پس تقریبا ملحق به مال و تجارت، تو اون تاق آب میگیره ز قول ما اسپانیا. حالا وفی الهاقهی به اعتبار الحول و بار الحول و نصاب قولان. دیدیم در کلمات شیخ اسم نصاب حول نبود. حالا بگیم آیا اینم مثل مال و تجاره نصاب و حول درش معتبره؟ قولان. و عدم اشتراطه ما متوجه. بگویم نه حول و نصاب هیچ کدوم شرط نی، روبرا اینه. برای که اونا چه گفتن مثل شیخ که مؤسسش بود در نهایه و مبسوط اسم حول و نصاب ندار. و هو خیارت و تذکره، تذکره گفته هو رو نصاب معتبر نیست. این معنیش اینه که مسافر خونه چی؟ هر روز که کرایه از یک کس میگیره، ای یه تومن هم میگیره، یه تومن یه چلو جه هم وقت بده دیگه، نه هو معتبر نه نصاب. این عبارت مسالک. صاحب مدارک دارد العقار لغتن الارض، والمراد هنا ما یعم البساطین والخانات والحمامات و نحو ذلک علی ما صرح به الاصحاب. که همه اینهایی که زمین است با ساختمون روش. و استحباب الزکات فی حاصلها مقطوع به فی کلامهم. همچی قطعی است این کلامهم. کیان مثلا ما تا حالا اینو که دیدیم، شیخ را دیدیم در نهایه و مبسوط، محقق هم در شرایع دیدیم، شهید هم هست. حالا شهید هم بیان و دروس هم هم میخونم. قادش بود اون دوتر جلو بخونیم، حالا اون دوتر هم میخونیم. شهید هم مثلا داره ایفی کلامه هم در اثره کنه هم مثلی که بوی اجماع مکنه هم میخواد بده. استحباب و زکات فی حاصله ها مقتوع به فی کلامه. ولم اقف له علی مستند، دلیل برش پیدا نکردم. ایشون میفرمه صاحب مدار وقد ذکره العلامه فی تذکره و المنتهی مجردا عن الدلیل. علامه در تذکره و منتهی بی دلیل ذکر کرده. ثم قال فی تذکره ولا یشترط فیه الحول ولا النصاب. گفته نه حول معتبر است نه نصاب. لر عموم. تو اینجا اشکال چند عموم چی تو دلیل نداریم که بگوی لر عموم. مثلا بگویم لر عموم یعنی لر عموم عبارتی که شیخ در نهایه و مبسوط داست اسم حول و نصاب نیوردن. یا اگه دلیلش آیاتی باشه که من میگفتم قل انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا مثلا من ما رزقناهم ينفقون، اینا عموم داره، نصاب و حول توش نیست. این العمومی که علامه میگه حول و نصاب معتبر این العموم، یا مراد عموم کلمات یا مراد عموم همین آیاتی که من میگفتم ممکنه دلیلش باشه. و استقرب الشهید فی البیان اعتبارهما، علامه در تذکره میگه شهید در بیان قریب دونست که بگیم ببخشید مدارک صاحب مدارک اشتباه کرد، صاحب مدارک میفرماد که قریب دونست در شهید این شهید در بیان که معتبر باشه حول و نصاب ولا بعثبه. بعد صاحب مدارک میگه بعد حرفی نیست. چرا؟ برای که یه حکم خلاص قاعده قدر متیقن اونجا که حول و نصاب باشه. ولا بعثبه اقتصارا فیما خالف الاصل على موضع الوفاق، این تم اگه وفاقی درست بشه سنهو در اصل اجماعش هم خط شکرد. نه دستو بینید ممکنه غیر مثلا گندم بگیره حلال و نقره نگیره، بگیم حول و نصاب وقت مثلا چرایش رو اگه گندم گره، اما اگه حلال و نقره گرفت او وقت هم زکات واجب میاد هم زکات مستحب. ما گفتیم هر دو توش بیاد واجب مقدمه، این بحث ها بعد میاد. خب حالا این که من عبارت مسالک و مدارک رو اول خوندم برای که نه عبارت شرایع خوندم برای که نه عبارت شرایع رو خوندیم، این دو تا در حقیقت شرح شرایع بود. حالا بیان عبارت علامه، عبارت علامه در تذکره اینه، ما تفسیرش شو میخونیم منتهاش نقطه کمتر از اینه، اونش که خود آقایون نگاه کنن. تذکره به مسئلتون حل اقار المتخذ النما یستحب الزکات فی حاصله، خودشو نمیگن حاصلش یعنی چرایش، ولا یشترط فیه الحول ولا النصاب للعموم، این همون للعموم است که مدارک ازش نفته، بل یخرج مما یحصل منه ربع العشر، کرایه که مسافرخونه چی میگیره تا گرفت ربع العشرش رو بده. فإن بلغ نصابا و حال علیه الحول وجب الزکات، اگر حول و نصاب باشه و نه نقدن معمولا پولشو میگیرم این زکات واجب میشه لوجود المقتضی. فلا تستحب الزکات فلا تستحب الزکات فی شیء غیر ذلک من الاساس والامتعه والاغمشه متخذه للغنجه به اجماع العلماء، در صورتی که اگر دلیل او انفقوا مما کسبتم ومن طیبات انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض یا من ما رزقناهم ينفقون، اینا ای دلیل باشه باید حتی اغمشه و امتعه و کتاب و اینا رو بگه، اما میگه به اجماع علما اینا زکات نداره. این هم عبارت تفسیر علامه. حالا شهید در بیان و دروس، شهید اول در بیان دارد الاغار المتخذ النما کد و کان و الخان و دار و یستحب الزکات فی حاصله و ظاهر انه یشترط فیه الحول و النصاب، یشترط فیه الحول و النصاب عملا بالعموم، این دیگه چیز تازهیه. علامه در تذکره گفت لا یشترط فیه الحول و النصاب للعموم، اینجا میگه و از ظاهر انه یشترط فیه الحول و النصاب عملا بالعموم. و عمومی چی؟ ممکنه روایاتی در این که از طرق خاصه و عامه تقریبا نقل شده که لا شیء فی درمال الا ان یحول علیه الحول عند ربه، اون روایت ولی دنبال زکات انعام اومده، اما زینش داره که لا زکات یا لا شیعه فیلمال حتی یهول علیه بود از طرق عامه. روایت عایشه خیلی دیگه همچین فرصه بود که حتی به طور کلی پیغمبر اکرم فرمود که مال زکات درش نیست الا اینکه یهول علیه بود. بگون مراد عموم یعنی اون عموم. نه میگه که یشترتو وز... پس باگو لا یشترتو میگه وزاهر اما هون یشترتو فیه الهود. استفاده رو بعد بحث میکنه و ما دلیل نیوردیم. ما دیگه عبارتو وزاهر انهو یشترتو فیه الهول و النساء عملا بالعموم. البته من احتمال میدادم که عبارت بیان غلط باشه، این لا یشترت باشه، چه احتمال هم آخه این تجارت بود که ایفان در اونجا که ما نسی که ایفان در اونجا که ما نصاب قائل بودیم، اونجا که همه رو نصاب قائل بودیم. بله آقا ببینیم برمی فرماد و یحتمل و عدم و اشتراط الهول، احتمال هم میدهد بگون هول شرط نیست اجراءن لهو مجرل غلات، میگه همه چیز باید هول داشته باشه، غلات هول نداره، اینم هول نداره. این هم عبارت بیان. عبارت دروس هم بخونیم و العقار المتخذ للنما تستحب الزکات فی حاصله قیل ولا یشترط فیه النصاب ولا الهول، اینجا لا یشترط داره. والمخرج ربع العش ولا زکات فی الفرش والآنیت والأغنشت للقنیه. اینا اجمالا یه عباراتی از اصحاب که نمیدونیم حالا به همین اجماع میشه ادعا کرد. شیخ در نهایه و مبسوط و خیلی ها ذکر نکردن. مقنعه رو که من نداشتم ظاهرا نداشته باشه، مغنه و هدایه و اینا ندارم، اینا من داشتم نداره. شیخ در نهایه و مبسوط بعد یه بیان زمان مثلا محقق در شرایع و وقت علامه در تذکره و منتها و اینجور کتاب و سرائر و نمیدونم اشارت و سبق و اینا هیچ کدوم ندارم. حالا آیا یه همچی چیزی اجماع اولا میشه یا نه؟ وقت دلیلش چیه؟ صاحب جواهر خاصت مسئله رو درست کنه اینجور فرمودن ظاهرن این همو مال و تجارت. مال و تجارت یعنی کسب. اون وقت مالی که آدم میخواد باش کاسبی کنه یه وقت معامله رو عینش میکنه، 100,000 تومن رو بسوشه 110,000 تومن، 10,000 تومن کاسبی کرد. یه وقت است که نه، انسان اجاره میده ملک و مال اجارهشو میگیره. هر دوش تکسبه، هر دوش کاسبیه، هر دوش استرباحه. ولذا در باب خمس که خمس ارباح تجارات، اونجا همه تون میگید تجارت باشه ربحش خمس داره بگه زیاد بیاد از معونه، اجاره هتل و مسافرخونه و گاراژ هم اگه اضافه بیاد خمس داره. همینطور که اونجا با اینکه موضوع ارباح تجاراته، شما مال و اجاره املاکم جزء اون میگیری، اینجا مال و تجارت که گفتیم تجارت یعنی کف. و وقت کسر شما دو جوره، یه جور به معامله کردن و خریده، خرید و فروشه، یه جور به اجاره دادن تو مال و اجاره گرفتن. پس همه روایات مال و تجاره اینجا میاد دلیلشه. بنابراین وقت چون در مال و تجاره نصاب و خون شرط بود، خب همینجا مثل اونه دیگه، مثل همونه، پس نصاب هول هم درش میان. و چون اونجا ربع العشر بود، اینجا ربع العشره. این خلاصه فرمایشی که صاحب جواهر خواست مسئله رو از راه مال و تجارت درست از جمله مربوط به آرزا دیگران هم اشکال کردن به اشکال هم وارد. اولا تجارت با کسب فرق میکنه، ما قبول نداریم که مال و تجارت یعنی مال و تکسب. تکسب اهم از تجارته، تجارت همین است که میفروشند و ازش استفاده میکنند. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة ترا ظاهرا تجارت هم خرید و فروشه. اگر ذهب کردن اگر چنانچه گفتن تو جار قوم بیارید شما برید مسافر خونه سیگارم جمع کنید بیایید روزا تو جار قوم هم خب به آدم میخنده اینا که تازه نیستن، اینا هتل چی هم مسافر خونه چی هم همون تجارت یعنی خیلی خروج. نه یکی از مسافر کسه ببین. پس این اولا که اینا رو بگیم تاجر مال و تجارت این مشکل منگهی اگه مال و تجارت خودش زکات داشت یه سلومی که باید بده کل مال عمل تبه فعلی تفیه زکات یعنی در خود اون مال زکات هست. اگر این هتل و مسافر خونه و گاراژ مال و تجارت خب پس خودش باید زکات داشته باشه. شما آخر سال یه چهلم خودشو باید بدی و حالی که شما میگوییم حاصلشو نمایشو مالول اجارش را این که پس میگیم مالول اجارش معلوم که مثلا مالول تجاره نیست. البته در مالول تجاره ربحش هم ما گفتیم تابعشه، نمایش هم ما گفتیم تابعشه، او ازبار این که بند و دین مالول تجاره است اما اصل خود مال و تجاره بود و لذا چه استفاده داشت چه نداشت ما گفتیم زکات داره، فقط ضرر نداشته باشه. اگر یطلب به رأس المال او به زیاده خود مال و تجاره زکات داشت. اگر اینجا از مصادیق مال و تجاره است بایست خود اینش زکات داشته باشه و حال اینکه اینو هیچ کس نگفته شما قائل نیستی. پس این که شما بخواید روایات مال و تجاره رو اینجا بیاری و از اون طریق نصاب و حولم بخواید درست کنی این درست نیست. خب پس این راهی که صاحب جواهر طی کرد درست نیست. حالا پس چه راهی برای این که بگیم اینا زکات داره حاصله؟ فرق کن هرمان دوست نه. پس این روایات مال و تجارت اینجا نیست. حالا راه دیگری بیاییم بگیم اون روایتی که داشتیم روایت شعه که کل شیء جر علیک المال فذکری و اینو الماله بخونیم. هر چیزی را که کل شیء در حقیقت هر چیزی را که مال برای شما جر میکنه زیرا که مال برای شما جر میکنه میاره یعنی درآمدی رو که مال برای شما میاره اون درآمد رو زکاتشو بده فزکهی. اگه بخوایم به این تمسک کنیم خب این بد نیست، یعنی مال شما اگه برای درآمد اون زکاتشو بده اون وقت این دیگه حول و نصاب نداره. این لازمه چی میشه که بگون درآمد ولو یک قرون هم هست شما زکاتشو باید بدین. پس اون وقت یکی حول و نصاب درست میشه دیگه. خب نشت یکی این که مرحوم آزارگا به این اشکال میکنه میگه این روایت دو پهلوه. ما جلوتر گفتیم ممکنه المالو بخونیم ممکنه الماله بخونیم. اگه کل شیء جر علیک المال خوندیم یعنی هر درآمدی را که مال برای شما میاره اون وقت مربوط به مسئله ما میشه. اما اگه گفتیم کل شیء جر علیک المال یعنی هر چیزی که برای تو درآمد را بیاره اون چیز را زکات بده این که مال و تجاره. برای که در مال عرفی که اینو نمیشه زکات داره و چون روایت مجمله نمیدونیم المالو بخونیم یا المالا بخونیم، ازا جوال احتمال در تلال استدلال پس به این روایت هم نمیشه تمثل کن. دلیل دیگری بخوای بیاری او آیاتی که من ذکر کردم، به طور کلی قرآن داره که و من ما رزقناهم ينفقون، یا مثلا قل انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض. اگه بخوایم به اینا تمسک بکنیم اون وقت این لازمش این میشه که ما هر چه انفاق مستحب باشه اینا اسمش بذاریم زکات مستحب. این که داره علامه ندای اجماع کرد که در امتعی متخذی للقونیه زکات مستحب میده اجماع العلماء. حالا اگر یک کسی فرسا خونه شو اومد انفاق کرد لخته شو، این کار مستحبی انجام نداده. اگر شما دو تا قبا داری، یه قبا دادی به یه طلبه بیچاره که قبا نداره ولی خودتم نیاز داری، دو تا پیراهن داری، یه پیراهن دادی به یه فقیر انفاق کردی، این مستحب نی، انفاق مستحب نی، مسلمه هست. آیا هر انفاق مستحبی رو میتونیم اسمشو زکات بذاریم؟ یا بگیم، باید اینجور بگیم، بگیم زکات اخص از انفاقه ولو زکات مستحبی. زکات اونیه که یه مقدار معینی از طرف شرع تقدیر شده باشه، مثل اینجا که ربع العشره، در حاصل اقار میدن ربع العشر، در مال و تجارت در ربع العشر، جایی که یه مقدار معینی از طرف شارع تقدیر شده باشه و معین شده باشه، اون وقت یه وقت واجبه یه وقت مستحب، این که زکات. اما همینطور شما یه آدمی هستی دست بدهی داری، یه طلبه عمامه نداره عمامه رو بهش میدی، یه که عبا نداره عبا رو بهش میدی، این بس و یوسف بالاخره این انفاق هایی که مستحبه اینا اگه بخوایم انفاق ها رو بگیم اسمش زکا. و پس این که علامه فرمود در اقمشب و اساس و شیخ هم فرمود، شیخ فرمود اقار و دکاتین و دور و منازل و رحل بیت و قماش و فرش و آنیه من از صفر و نهات، اینا تو مبسوط دار، اینا مستحب نیست زکا، در صورتی که اینا انفاقش مستحبه. ماشی هم مثل بقال و حمیر، حالی کسی پنج تو قاطر داره یه قاطرشو میزه بگه بدبختی بیچاره، این انفاق مستحب هم. پس ما بخوایم به آیات انفاق استحباب زکات در اینجا بگیم، این لازمش اینه که بگوید هر چه شما انفاق داره اسمش زکات باشه، به حالی که نیست. زکات نه، زکات فرقش هم نیست، زکات مستحبی با انفاق فرقش چیه؟ زکات مستحبی اونی که یه مقدار معینی رو شارع تقدیر کرده گفته یه چهلمشو بده، این میشه زکات. اما همینطور انسان هر چی داره در راز من ما رزقناهم ينفقون، از علمت بدی، از نمیدونم مالت بدی، عباتو مثلا فرض بگیری به یه بدبختی بیچاره، مسلم یه انفاق ها مستحبه. همه یه صدقات شما در فقه نگاه کنید، در یه باب برای زکات مستحبه دارن، بعد یک کتاب بزرگ برای صدقات، همه یه صدقاتی که زکات مستحب حساب نمی کنن. پس بنابراین بخوایم به آیات انفاق تمسک کنیم برای استحباب این زکات، معنیش میشه تمام صدقات مستحبه و انفاقات مستحبه زکات مستحبی باشه، و حال این که زکات اصطلاحاً به اون میگن که یه مقدار معینی مثل ربع العشر اوش مثلا هیچ چیزی مقدار معینی باشد. خب وقت اون یه نمید مثلا اونم داره که زکات الهلیه اعارتو، زکات الهلیه اعارتو
زکات تخمه هم یه پنبه دونه است. بله. اون یه معنی عامیه. خلاصه ببین من اشکالم اینه، اگر شما بگی دلیل بر استحباب زکات در اینی که گفتن دلیل نداره، دلیلش آیات و روایات صدقات مستحب و انفاقاته، قل انفقوا من طیبات ما کسبتم مطلقه و من ما رزقناهم، ما مال موصوله است دیگه، من ما رزقناهم ينفقون. ای اگه بخوای بگی اینا دلیلشه، این معناش این میشه همه صدقات مستحب همه انفاقاتو ما زکات جزء زکات مستحب حساب بکنیم، و پس اینی که شیخ در مبسوط داره که در اقار و دکاکین و دور و منازلی که برا خودته یا در رهل بیت و قماش و فرش و آنیه و اینجور چیزا زکات مستحب نی، یا علامه فرمود که در تذکر لا تستحب و زکات فی شیء غیر و ذلک من الاساس و الامتعت و الاغمشت المتخذت للغنیه به اجماع العلماء. محقق هم در شرایع داشت که ولا تستحب فی المساکن ولا فی الثیاب و الالات و الامتعت المتخذت للغنیه. حالا اگه شما تو اتاقتون دو تا قالی داری، یه طلبه میخواد ازدواج کنه، یه قالی به قربت الله بدی به او، این که خیلی کار ثوابیه، مسلما انفاقه. وقت این که مستحب نیست، خب اگه هر انفاقی زکات باشه پس مستحبه، معلوم میشه زکات یه چیز غیر از انفاقات و صدقاته، و زکات همونیست که مقدار معینیه، یه ربع العشر. بنابراین به آیات و روایات انفاق و صدقات هم نمیتونیم برای زکات مستحب اینجا دلیل بیاریم. خب حال من دارم یه چیه که آنوزی رو داشته با خواهم
به شروع
نه تقدیمی. پس این آقا جون این زکات، خلاصه این زکات مستحبی دلیلش اگر بگی اجماع، اجماع بر ما محرز نشد، خیلی بزرگان اصلا عنوان نشد. اگر بگی دلیلش کل شیئن جر علی کلماله، اونم گفتیم زوبت هینه. اگر بگی دلیلش عدله مال و تجاره است که صاحب جواهر میگفت، اون لازمش به تسخد این زکات داشته باشه. اگه بگه آیات و روایات انفاق، این هم یه اشکال داره که ما عرض کردیم. بعضی هم گفتن مرحوم آقای آرزو هم داره، مرحوم آقای میلانی هم داره، که بگه مصالحه تو تسامح در مستحبات و خلاصه تنبلش کنیم، اخبار منبلا و اینها. اون اخبار منبلا رسی باید بحث کرد، به اخبار منبلا استحباب شیعی رو نمیشه ثابت کرد، که بیان تو رساله فتوا بدون به استحبا. یا آدمی اگه بلغه و ثواب و نلا شیعه و اطمینان پیدا کرد در اثر اینکه روحیه اطاعت و انقیاد در این انسان هست، این کار که انجام میدهد چون اون روحیه انقیاد و اطاعت ارزش داره، خدا ثواب میده برای این روحیه. اما اینکه این عمل یه مستحب شرعی باشه که ما برداریم تو رساله بنویسیم یستحب، و این همینطور که یعجب و جهلیل میخواد یستحب هم دلیل میخواد برای نه ببین این فعل مستحب نمیشه، نه هم پس مستحب نیم. اگر یک کسی به قصد رجای کاری رو که ولا خلاف شما ببین، شما اگر چنون که شما ببین، اگر شما روی یه قرائنی به ذهنت اومد که مثلا فرض بگیرید خرپشتش بکنید یه روزی روز پنشنده، این ثواب داره برای رضای خدا، این کارو کردی چون این روحیه انقیاد در شما هست، این ثواب بده. من بلغه و ثواب و خدا ثواب بده. حالا ما بیان درستیم پس خرپشته که هم یکی از مرتحباته. حالا چه تحضیب بده؟ چه دلیل علماله باشد یا علماله؟ علی یه حالم مسئله فی غایت الاشکال وقت میموند مسئله نصاب و حولش، مثل این که دیگه وقت ما داره میگذره. امروز که روز 12 فلات اردیبهشت است، مصادف است با شهادت مرحوم آیت الله مطهری تابع فراح، و مرحوم آیت الله مطهری از چهره هایی بود که هم جامع علم بود و هم تقوا و هم عقل و هم خلاصه درک و رشد سیاسی و تو هم رفته یه انسان جامعی بود، و در علم هم فقه ایشون بلد بود، هم اصول، هم فلسفه، هم تفسیر، روی هم رفته یه انسان جامعی بود. خداوند انشاءالله درجات ایشون عالیست، متعالی کند، و خداوند به من و به شما هم توفیق بده که زحمت بکشن آقایون، زحمت بکشیم و امثال ایشون در آینده پیدا بکنیم. دنیای اسلام زیاد نیاز دارد و افراد با سواد، متعهد، عاقل، اینا همه جمع بشه. یه وقت میبینی یه کسی خیلی با سواده اما اونجور تقوایی که انسان دلش میخواد نداره، یا تقوان داره اما عقلش کم، یا عقلم داره اما عقل سیاسی، عقل فکری داره اما عقل سیاسی و تدبیر و اینجور چیزا رو نداره. و دنیای اسلام به انسانهای جامع نیاز داره. بنابراین آقایون از این فراغت بالتون، از جوانیتون منتهای استفاده رو بکنید و بدانید که دنیای اسلام به شما نیاز دارد، و به وقتتون اهمیت بدید، به فراغت بالتون اهمیت بدید، هم فقه خوب بخونید، فقیه بشید، هم با قرآن خلاص بیشتر ارتباط داشته باشید، تفسیر و تاریخ اسلام و تاریخ پیغمبر و ائمه اطهار و فلسفه و اون زمانها که میگفتن فلسفه هرون است و اینها، اونا حالا ما نمیتونیم. اگر شما آقایون عقیدتون اینه که گاه از اوقات در عناوین ثانویه یه چیزای واجب میشه، حالا اقلن به عنوان ثانوی اجازه بدید طلبه ها فلسفه بخونن، حالا برای که مغز، برای این که ببینید مغز جوانهای ما رو تو دنیا پر کردن از فلسفه های الهادی، فلسفه های ماتریالیستی، و اگر چنونچه فضلا به مسائل فلسفی آگاهی نداشته باشن نمیتونن پاسخگوی اون اشکالات نسل جوان باشن. یه واقعیتیه، کلام شما تو فلسفه نداشته باشد عمیق نیست، اصول شما بالاخره بخواهید یا نخواهید الان او مسائل اصول شما بر مسائل فلسفی متکی، وانگهی شما روایاتتون این همه اخبار کتاب توحید کافی، نمیدونم فرض بگیرید توحید صدوق، نهج البلاغه حضرت علی پرس از مسائل فلسفی. خواهی نهج البلاغه حضرت علی میخواییم بفهمیم، میخواییم روایاتی که در باب توحید از ائمه ما رسیده است و بالاخره هر جوری بوده است، بلو این که مثلا در زمانشون مسائل فلسفی مطرح بوده، مسائل فلسفی در روایات مطرح شده، اون وقت ما هم چون بیان بگیم نه نخونم اینجور چیزها را. علی حال این نیاز احساس میشه و سعی کنن آقایون جدا مسائل فلسفی رو بخونند و یاد بگیرن. من نمیگم حالا هر چه در فلسفه هست وحی منزله، اما بالاخره سبب میشه که انسان عمق پیدا کنه در مسائل، حتی در مسائل اصولی اگه میخواید عمق پیدا کنید ناچارید بالاخره به مسائل فلسفی وارد باشید. حالا بگید به ذات شاید مثلا نبوده، لزوم نداشته، اما به عنوان ثانوی حالا ضرورت پیدا کرده. ما چه کنیم؟ جوانهای ما همه فلسفه های مارکسیستی و اینجور رو بالاخره رفتند و خوندند و میان سوال میکنن، اعتراض دارن، اشکال دارن، مسائل حرکت رو عنوان میکنن، تضاد رو عنوان میکنن، این حرفا بالاخره ما باید وارد